أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بله، عرض شد که مرحوم شیخ در بحث بیع مصحف ابتداعا روایت آوردن. عرض کردم دیروز که یک نکته را هم گاهی اوقات فراموش میکنیم، اول راجع به روایت سهل بن سعد نشد مراجعه کنم، یه مراجعه مختصر کردم، چیزی فعلا ندیدم، انشالله باید بعد دیده بشه که آیا معین بوده یا نبوده. اما تو ذهنم از سابق بوده، این روایت به اصطلاح اولی هم سریع خوندم، معلوم شد اون صورت کذاکدار نخونده بود. به هر حال با قطع نظر از او، در روایاتی که ما داریم عرض کردیم بهترین روایات ما در بیع مصحف، این البته اینجا تأثیر نداره، میخوام این رو بگم برای آشنایی شما با مطالب. مهمترین روایتش همون روایت سماعت ابن مهران بود، انصافا روایت ایشون اساس باب بود که میفرمود بین که نگو مصحف یا کلام الله، بگو که ورق و آهن و اینا رو میخرن. ممکن است این گفته بشه، مادام که میبینیم در این مسئله که خب نسبتا مهم من بوده، روایت منحصر است به طریق واقفیه، بنابراین که سماعت ابن مهران واقفی است، لذا شاید این مشکل داره، یعنی این به حساب مشخصه مذهب واقفیه بوده، چون الان روایت مهمش از طریق واقفیه. البته عرض کردم کرارن و مرارن به نظر ما مرحوم سماعت ابن مهران واقفی نیست، ایشون اثناعشری، شواهد واضحه که ایشون، عرض کردیم اول مرحوم شیخ صدوق بعدم شیخ طوسی نسبت وقف ایشان دادن درست نیست. بله، اون چی که خود من شخصا به این نتیجه رسیدم، روایات سماعه توی خط واقفه زیاد نقل شده، یعنی واقفی ها مخصوصا دو نفر، یکی عثمان ابن عیسی، یکی هم زرعت ابن محمد حضرمی، زیاد از سماع نقل کردن، مثلا اینا فقط از زراره نقل نکردن. لذا اگر بگیم زراره سماع واقفی نیست، لیکن میراثش تو واقفی ها مشهوره، این درسته، میراث علمیش، اما داریم از غیر واقفی ها روایتش رسیده باشه، اما مقدار زیاد روایتیشان، معظم روایتیشان طریق واقفی رسید. اگر بناس کسی خدشه بکنه تو روایت، از کدام صابرن کرارن، این سنخ خدشه ها رو مثل صاحب مداره کرده، ایشون قبول نمی کنه چون میگه موثقه است و ایشون واقفیه، قبول نمی. ما که این راه ما، و خب اصحاب گفتن چون موثقه است سقه است یا آقای خوبی میفرمون حجت خبر سقه، قبول فرمون. اینی که ما الان مطرح میکنیم نکته دیگریه، غیر از اون ضعف، غیر از اون جهت واقفی بودن به لحاظ مبنای رجالی، نه، واقفی بودن به لحاظ شذوذ و عدم شذوذ مصادرشون، این نکته، یعنی به لحاظ نکته فهرستی که ما میخوایم بگیم اگه یک مطلبی در، چون معارضم که داشت، مطلبی در حدیث واقفی آمد و تقریبا حدیث صحیح یا تحقیقا منحصر به او بود، این یک کمی منشأ توقف بشه، البته مشکله، باید اثبات بشه. در ما نحن فی فن فقط عرض کردم نکته رو میگم، چون عده زیادی از قدما متأخرین به این مبنا قائل شدن به حرمت بیع مصحف، لذا نمیشه گفت اینجا واقفی بودن یا انفراد مؤثره. و ربما یتوهم هنا ما یصرف هذه الاخبار عن ظواهرها، که عمدش هم خبر سماعه بود، ظواهرها که در حرمت صرفش بکنیم، برش گردونیم به کراهت، مثل روایت ابی بصیر سألت ابا عبدالله عن بیع المصاحف فقال، خوندیم روایت ابی بصیر، عرض کردیم این یک روایتی است، دو تا روایتی که نشون میده سر این که در صدر اول مصاحف خرید و فروش نمی شده چی بوده، و توضیحاتش هم تا اونجا که من مراجعه کردم، مراجعه من کامل نبود، تا اونجا که من مراجعه کردم بعضی از کتب علوم القرآن، فعلا چین چیزی رو ندیدم. البته داره در کتب علوم القرآن که در ابتدا اینها به صورت صحف بوده، بعد مصحف شده، اینا ابتداعا یعنی این که صحف بوده ظاهرش اینطوره، مثلا یک کسی 5 تا آیه سوره نوشته گذاشته اونجا، کسی 2 تا، کسی یکی، ظاهرا میگن ابتداعا صحف. عرض کردم الان تو ذهنم نیست که از این قرآن های قرن اولی که اخیرا احیاش کردم بررسی کردم، شاید همین توبینگن باشه مال آلمان، اونم این صورت داره. سوره هاش درسته، یعنی آیات سوره به ترتیبه، اما خود سوره ها ترتیب ندارن، خود سوره ها ترتیب فعلی مصحف نه. احتمالاً این هم جزء همون صحف بوده، احتمالاً. این مطلب امام اگر راست باشه خیلی نکته جالبی است که قرآن در زمان پیغمبر جمع آوری شده. اونی که شما دیدین که ترتیب سور نداره، این خاطر اینکه دست مسلمان ها اینطور شده، و الا صحیحش اینه که این در واقع خود سور ترتیب داشتن. این خیلی لغات لطیفی است، سندش که خوبه، میگم شواهد تاریخی. من همیشه عرض کردم به دوستان که ما در یک حدیث اول شواهد تاریخی و عقلایی رو نگاه میکنیم، اگر کافی بود بود، و الا بعد شواهد دینی، اونچه که در دنیای اسلام مطرحه، و بعد شواهد مذهبی، اونچه که در شیعه مطرحه. این الان این روایت شواهد تاریخی واضحی نداره، شواهد دینی هم که در کلمات عامه این مطلب، این اجمالاً هست که قرآن در اول صحف بوده. حتی نوشتن در مثل افغان سیوتی دیدن که اون چه که عمر پیش دخترش حفصه گذاشته بود صحف بود، بعد در زمان عثمان اینها رو به اساس سوره ها رو تنظیم کردن شد مصحف. اینا فرق میگذن بین صحف و بین مصحف، این فرقش، نکتهش این بوده. بله، در یک روایت دیگه هم هست، روایت روح ابن عبدالرحیم، و داره که ثم انهم اشتروا بعد ذلک، یعنی هر کسی برای خودش یه قرآن نوشت یا یه کسی رو اجیر کرد برش نوشتن، خیلی فروش قرآن شد. عرض کردم در میان صحابه، در کتب اهل سنت به کم صحابی به سند روشن نسبت داده شده خرید و فروش قرآن، در روایات ما هم نیامده. الان اونچه که داریم در کتاب اسماعیلی ها آمده، در دعایم آمده که علی ابن ابی طالب رخص فی بیع القرآن مصحف دیگه. حالا راجع به این که مصادر این کتاب از سویه سابقا صحبت هایی کردیم، ما فعلا از میان صحاب سنی هم نسبت ندادن، مثلا سنی هم این مطلب رو به امیر المؤمنین سلام الله علیه نسبت ندادن. حالا چطور هم شده ما هم نداریم، اما از این که دائم نقل کرده احتمالا از ما باشه، احتمال از ما بوده، اما اصحاب ما حذفش کرده. فإنها وجه استدلال به این روایات تدل على جواز شراء من جهت حکایتی عن المسلمین به قولهم ثم انهم اشتروا بعد ذلك. البته خب این استدلالات صاحب جواز انصافا مشکل دیگه، چون ائمه وقتی فعل مسلمین نقل کردن این معنی نیست که شده خالصا تغییر، و قوله اشتریه احب الی. عرض کردم من این عنوان، این که فرق بین بیع و شرا باشه، در عده از روایات اهل عامه هم آمده، خوندیم مفصل خوندیم، هنوزم تا هنوزم هر چی فکر می‌کنیم بچه تفریقش هم نفهمیدیم چرا اونا هم از صحابه نقل شده هم از تابعین که شرا بهتر از بیعه، نمی‌فهمیم چرا. و نفی البعث عن الاستئجار لکتابته، البته اینم هست. البته عرض کردم ما یه قواعد عامه داریم، ولی غیر از این روایت، قاعده عامه حرمت عمل مؤمن، حرمت مال مؤمن، اینا قواعد عامه است که اینا اقتضا میکنه که ما حکم جواز اینا بکنیم. و کما فی اخبار اخر غیرها فیجوز و تملک الکتاب بالاجره. حالا این مطلب که خود کتابت و خط ملک میشه، فیجوز و وقوع جزء من الثمن به ازائها، به ازائ کتابت، عند بیع المجموع المرکب منها و من القرطاس و غیره ما. یعنی ورق هست، فرض کن خلاف جلد کتاب هست، فرض کن مثلا طلاکاری شده، نقاشی شده، نقاشی هست، خود خط هست، مجموعه این کتاب این هاست. شال نداره، ببینید اولا رواج یعنی مذاق شارع مشکل ضابطه نداره، نمیتونیم یه چیز روشنی بگیم. ثانیا هم فهمیدیم ممکنه، امکان کافی نیست. لکن الانصاف ان لا دلالت فیها، ایشون میفرماند که این روایات در بر جواز شراء خط مصحف نداره. به انما تدل علی ان تحصیل المصحف سر کان به مشاهد کتابتی ثم قصرت الهمم فلا، خب بعد دیگه حال نکردن و حصل المصاحف به اموالهم شراء و استعاره. این مطلب رو که شیخ انصاری فرمود با اینکه مراجعه نفرمودن، انصافا اجمالا درسته دیگه. چرا؟ چون گفتیم فتوای صحابه و تابعین مشهورشون جایز نیست، بعد از تابعین هم مشهورشون جایزه. خیلی عجیبه. خب معلوم میشه که این نکته پیدا شده. این که ایشون فرمود بد نیست، اجمال روایت هم داره. ولا دلالت فیها علی کیفیت شراء و ان الشراء و المعاوضه. از نظر فنی این جمع مرحوم شیخ مشکل نداره. یعنی شیخ میگه انهام اشتر و بعد داره، بله مسلمان ها خرید و فروش کرد، نه نفسه چی جوری؟ یک روایت آمده که این خرید و فروش به لحاظ ورق باشه، به لحاظ خود خط نباشه. مشکل این دو تا روایت باید بیگه تعارض نداره. انهام اشتر و بعد ذالک با اون که روایتی که میگه اشتری من کل حدید و الورق و القرطاس، مشکل داره. شیخ اینجور جمع میکنه، جمع بدی هم نیست. یعنی در یک روایت حکایت فعله، مسلمان ها خرید و فروش مصحف کردن، در یک روایت دیگه کیفیت این فعله. اگر خرید و فروش میکنیم بگین آقا من ورق رو میخرم، چه تنافی با هم داره؟ اینطور نیست که تنافی پیدا بکنن ما مجبور شیم حمله بر کراهت بکنیم. آقا تنافی باید پیدا بشه تا حمله بر کراهت. این دوتا با هم میسازن و راست هم هست به نظر من انصافا. ولا دلالت فی علی کیفیت الشراء و ان الشراء و المعاوضه لابد ان لا یقع الا ما عدا الخط الی آخره. و فی بعض روایات، این در باب خرید و فروش، اما در باب کتابت دلالتون که خوندیم روایت رو عرض کردیم، اگر مجموعه رو بخوایم نگاه کنیم کارهای دیگه هم هست که امام میفرماید که انجام بده، پول بگیره، شرط نکنه، معین نکنه. ثم یعطیه ما، مثل روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان ام عبدالله ابن الحسن. حالا من نمیفهمم ایشون چطور ام عبدالله ابن الحسن بود. توی روایات که عبدالله ابن الحارثه و این رو توضیح دادیم،
بنت الحسن
بلا؟
بنت الحسن، ام عبدالله
بنت الحسن، شاید این هم شاید باشه، اما بنت الحارث معروفه. بنت الحسن حارث معروفه و عرض کردیم خود ام عبدالله بنت عبدالله ابن الحارث این به استر... اما بنت اونم نیست، زوجه عبدالله ابن الحارثه. ام عبدالله زوجه عبدالله ابن الحارثه. عرض کردیم این ام عبدالله از نوادگان دختری نوادگان حضرت زینبه، چون تو روایت دیگه هم داره و کانت من ولد جعفر. علی حالن اجمالا واضحه که یک خاندان شخصیتی بوده برای خودش و خیلی بعید می‌دونیم که امام صادق بخوان فعل رو نقل کنن برای بیان حکم شرعی. خیلی ما هم بخوایم نقل کنیم سختمون میشه واسه امام. ارادت ان تکتو مصحف هم خوندیم، شاید امام میخوان تایید بفهمن که این مثلا کار خوبی اینه و الا مراد امام نباشه. وقت از یک طرف هم ممایده الله علی الجواز روایت انبسط الوراق که این خب سندن مشکل داشت. فعنی رجل ابی المصاحف فعن نهیتنی لم ابه ها، بله وحیه به انکان از ظاهرت هم فلجواز الا ان ظهورها من حیث سکوت، چون وضع روشنی هم نداره و ظاهرن رو خاطر این که من زحمت کشیدم کار کردم خود ورق رو گرفتم به ازای اوناست. فلا تو آرز و ما تقدم من الاخبار المتزمنه للبیان و کیف کان فل ازهر و فل اخبار متقدم من الاساطین المتقدم الیه متقدم الیه مشتر. حرف بدی نیست حرف ایشان. البته عرض کردم چون در خارج این مطلب بوده، یک اون روایت هم چند تایی بر جواز بود و وضع عمومی جامعه اسلامی هم ظاهرا بر جواز بود. این راهی رو که در روایت آمده که اشتری من کل ورق، اگر مثلا فتوا نباشه حداقل احتیاط وجود داره. شیخ که فتوا دادن لکن حداقلش احتیاط وجود است. این راجع به مطالبی که مرحوم شیخ فرمودن
احتیاط میشه،
بله خیلی احتیاط
باشه، ورق و چونم باشه،
نه به احتیاطش نه که خود خط رو نفروشه، اما ورق و آهن و اینا ششکانن.
اما
این تا بله در حالا بعدم توضیحات بعدیش بعد این تا اینجا این قول موزیا قسمت اول کلام مرحوم شیخ انصاری قدس رو یه مقدارم مرحوم استاد سعی کردن با ایشون مناقشه کنن. خب طبعا مناقشات ایشان یه مقداری هم حاوی مناقشه و قصد که حالا بگم همه رو بخونیم مرحومی روانی دیگه هم طول میکشه، به همین مناقشات مرحوم استاد اکتفا میکنیم و با همین دیگه مطلب ختمشون. ایشون فرمودن ذهب المشهور من اکابر اصحاب الله حرمت بیده و ذهب جمع اون آخر که صاحب الجواب و غیری الی جواز. بعد ایشون فرمودن بالمصحف مراد مصحف اوراق مشتمله بر خطوطه دون الخط فقط که مختاره المصنف طبعا للدروس فان الخط بما هو خط غیر قابل للبیع قابل بیع نیست لکونه عرضا محضا تابعا لمعروضه این ارزش یعنی قابل بیع نیست فلا یمکن انفکاکه عن حتی یبحث فیه بانه یقابل بالثمن ام لا. البته به تفکیک معقول حالا فرض کن مثلا خطی رو بگیره بعد به وسیله این دستگاه منتقلش بکنه به نحوی که خود خط منتقل بشه قابل تصویره و علی تقدیر کونه من قبیل الجواهر کل خطوط المخطوطه بالحبر و نحوی فرق نمیکنه کتاب هم همینطور فانه لا یقبل النقل و الانتقال و کیف کان فلا وجه للبحث عن جواز بیع الخط الخالی عن الاوراق و عدم جوازی. متعارف نیست اما امکان داره بحثش، اینی که ایشون فرمودن لا مجال نه امکان داره و اینی که ایشون فرمودن حالا من ابتدا توضیحش عرض بکنم تقریبا سعی میکنم مطلب رو حسب قواعد درست بکنم وارد بحث بشم. مثلا حسب قواعد خود خط ملک نیست، چه عرض باشه چه جوهر باشه، اما من که الان نفهمیدم بحث در بیع مصحف مال خط نیست که بحثه، به عکس ظاهرا بیشتر همون کتاب و اینها محل کلامه. نعم شأن الخطوط به نسبت الی الاوراق شأن الصور النوعیه العرفیه التي يلزم من انتفاعها انتفاع المبيع رأسا. خب صور نوعیه ممکنه شی واقعی چیزی باشه که انتفاع اون صورت اصلا عوضش بکنه، مثل سگ بلند صورت که میفته توی نمکزار و تبدیل به نمک میشه، اون صورت کلبیش تبدیل شد به صورت یعنی صورت حیوانیش تبدیل به یک صورت معدنیه شد نمک شد، در اینجا لذا اون حکم هم نداره، حکم کلا عوض میشه. ایشون ما هو و مالیت داره یا نداره؟ خب داره دیگه شان بله چرا. و اما حسن الخط چون ایشون فرمودن یعتی ما رو بعد توضیحش میدن و جودت و فضاله که بن قبیل الاوصاف الکمالیه. خب اشکال نداره اوصاف کمالی هم تأثیر در قیمت فتوجب زیادتا فی الثمن ولا یلزم من انتفاعها انتفاع المبیع. لازم نیست که اگر اوصاف کمالی از بین رفتن دیگه مبیع هم از بین بره لکه یترتب علیه بطلان البیع. حالا من فعلا عبارت ایشون رو میخونم بعد یه توضیح خارجی مثل بحث اصول امروز یه توضیح خارجی میدم، با توضیح خارجی ما انشالله بعد عبارت ایشون روشن بشه. بل یثبت الخیار للمشروط له الا اذا کان الخط به مرتبه من الجوده صار مباعنا لسائر الخطوط في نزل الارض که خط میر خط المیر میر اماد المعروف توشون میر نوشته المعروف و هینه ازن فتکون صفت الحسن ایزن من الصور نوعیت العرفی. با اینجور که این خط باشه اون نباشه اینجور نمیشه کار درست کرد. و یلزم من انتفاعها انتفاع المبیع فیحکم به بطلان البیع. یعنی اگر یک لوحه‌ای به شما دادن گفت این خط میر اماده خط میره بعد خطش نیست، میگه اصلا این مبیع عوض شده، ایشان اون یه چیزی بود این یه چیزیست، از قبیل سوار نوعی هم نیست. و نظیر رو داده که ما اذا با فراش هم مراد از فراش در اینجا فرش علا انهو منسوجون به نسج قاسان کاشان چون سابقا فرش کاشان خیلی معروف فبان انهو منسوجون به نسج آخر فإن الأول لجودة نساجته يعد في نظر العرف مباينا للثاني. اگه حالا فرش کاشان نیامد و فرش دیگری در آمد در نظر عرف دیگری حساب میشه، چیز دیگری حساب میشه. فيبطل البيع لأن ما جرى عليه العقد ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد. ما جرى عليه العقد همون فرش کاشان بود، اینم که واقع شده فرض کنیم مثلا فرش یک جای دیگه است و ما وقع و واقع اون غیر ماجرا. و علل جمله متعلق البحث فی بیع المصحف اما الاوراق متعلق البحث حسب ضوابط ضوابط عامه اول عکس او هما معا و حیث لا سبیل الاول و ثانی یتعین و ثالث که هما معا باشه. ثم این روایات الوارده فی بیع المصحف علی طائفته، یک کسی که یک طائفی که حرمت بیعه ای الاوراق المقید بالخطوط و تدل هاده طائفه علی جواز بیع غلافی و حدیدتی و حلیتی، از ثانیه ما دل علی جواز بیعه فتقع المعارضت و بینه هما. اینجا نکته فنیست که ایشون تعارض بین این دوتا رو به اصطلاح بررسی کرده. خوب چند تا مطلب رو من اینجا توضیح چون کرارن گفتم دیگه احتیاج به توضیح نداره. این مطالبی رو که ایشون در اون دوره مکاسب فرمودن هنوز خودشون تحقیق رجالی نکرده بودن، افکار دیگره و هنوز این نحوه بحثی که الان دارن مطرح نبوده. مثلا ایشون طائفه ثانیه، بله طائفه ثانیه که دارن، بله اشتری احب، این یکی رو گفتن صحیحه، خب اینم که صحیحه اشتری داره، دوتای دیگه رو گفتن ضعیفه و اون احادیث دیگری که داره بر حرمت اونا رو همه رو گفتن ضعیفه. لذا اگر اینجور باشه ایشون الان اواخر اینجوری بودن، این راهی که ما در خدمت ایشان بودیم، این راهی رو که اینجا رفتن، ایشون هم میفهمه مجموعه روایاتی که در جواز بیعش توش صحیح هست، مجموعه روایاتی که توش حرمت بیع ضعیفه قابل اعتماد نیستن، لذا طبیعتا واضحه دیگه این بحثا رو نمیخوان بکنن، طبیعتا ایشون واضحه که همون روایت مجوزه رو قبول میکنن. این راجع به نحوه کاری که ایشان داشتن. طبعا بعد فرق کرده، تنقیح هم باز در وسطه، این کتابای آخر مستند، این آراء اخیر ایشانه تو رجال و غیر رجال، اینا معیاره. مثلا حدیث اول رو در حاشیه بوده مجهولتون لعبدالرحمن، راسته، بعد حدیث بعدی ضعیفتون لعثمان ابن عیسی، بعدها ایشون روایت عثمان قبول میکنن به عنوان موثق. من این میخوام فقط رمزی بخونم که معلوم بشه که ایشان چقدر برگشتن. حدیث بعدی ضعیفتون لقاسم سلیمان و جراح، به نظرم این دوتا رو از راه کامل زیارت یا علی ابن ابراهیم توصیه کرده باشه، تو ذهنم الان اینجوریه. ضعیفتون به ابی حمزه بطائنی و چرا اونم درسته این بر نگشته. حدیث بعدی انبست الوراق فهمده مجهولتون به انبسه، از اینم بر نگشته. حدیث بعدی روایت روح ابن عبدالرحیم نوشتن ضعیفتون به قالب ابن عثمان، قالب ابن عثمان رو نجاشی توصیه کرده الا اینکه شیخ مفتی واقفی اون ایشون رو اون مبنا اینجا نوشتن ضعیف، ولی قبول میکنه، اواخر قبول میکنه، ایشون روایت قالب ابن عثمان رو قبول دارن، نهایت موثقه میدونن به خاطر هم واقف بودن خودش و هم فتحی بودن ابن فضال پدر. روایت ابی بصیر هم داره صحیح، حتی این هم درسته، مبناشون از یکی برنگشت. این راجع به شرح ارزیابی ایشان برای احادیث و کیفیت تغییر مبنای ایشان. و قد جمع المصنف بینهما به ان طائف المجوزه به انکانت ولکنه هم، بله اینا رو خوندیم، مصنف مرا شیخ انصاریز خوندیم. و احتمل فی الجواهر حمل الاخبار المجوزه على اراده شراء الورق قبل ان یکتبها الا ان یکتبها فیکون العقد الحقیقه متضمنا لمورد البیع و مورد الاجاره، یعنی در حقیقت مصحف ازش نخریده، ورق خریده پیشش گذاشته گفته بنویس، به این معنا از او خریده، به قرنت قولی و ما عملت و یدک به کدا و کزا، عدم و ضرورت عدم صلاحیت العمل موردن البیع فلابد من تنزیلی علل اجاره. اینم خلاصه کلام جواهر. بعد ایشون فهم ورد و علی الوجهین ان کل من النفی و الاثبات فی روایات الوارده فی بل انما ورد علی مورد واحد، چون عرض کردیم مرحوم شیخ فرمود اون روایت مجوزه با مانع دو موردن، یکی نیستن، ایشون میگه نه یه مورد. و علیه فلا ترتفع المعارض من الطائفتین به شیء من الوجهین، چرا با کراهت برداشته میشه اما فهم کراهت این روایت مراده، لانه اما با کلام شیخ مشکل نداره، لانه هم در جمع تبرعی، حالا تبرعیش نیست اینجا انصافا فهمی عرف میفهم. و یرد و علی خصوص. بعد عبارات جواهر رو خدای مراجعه کنید ربدی که ایشون، چون نمیخوام الان تمام لباس کنم، عمدشون کیفیت برخوردی که ایشان دارن. بعد تحقیر ان تهمل طائفته، البته تا اینجا روشن شد که ایشون متاسفانه تفکیک بحث نکردن. اول سعی کردن حسب قاعده صحبت کنن آیا اصلا قسمتی از مال به ازاء خط واقع میشه یا نمیشه. دوم سعی کردن روی روایت صحبت بکنن که ما روایتی که داریم، روایات مجوزه و مانعه داره چیکار بکنیم. و تحقیق و انتوه مل طائفت المانع من الروایات علل کراهه به دعوا ان الغایت القصوى من النهی عن بیع المصحف انما هو تعدب و احترام لکلام الله عز و جل. اصل این مطلب انصافش، ببینید دقت کنید، تا یه حدیش درسته، روایات رو تصحیح نکرده، لیکن میشه استظهار کرد که نوع تعدبه، احترام کلام الله میشه، راسته، حرف این مطلب درسته. این مطلب اول. مطلب دوم، جایی که یک مطلب اخلاقی باشه عادتاً روبنا هم اخلاقیه، که وقتی بیاد در فقه مثلا میشه کراهت، یه جنبه مثلا اخلاقی است که این جنبه اخلاقی اگه بخواد بیاد در فقه تبدیل به کراهت میشه. عادتاً اینطور دیگه، مثلا فرض کن فلان کار، مثلا خوردن فلان غذا کذا، آقای میگن کراهت داره، از جنبه های اخلاقی بهداشتی طبی حملش بر کراهت میکنه. این مطلب ایشان هم اجمالاً درسته، یعنی اگر زیربنا اخلاقی باشه عادتاً حکم مستفاد کراهته دیگه، عادتاً اینطوره، لکن اگر روایت آمد و معتبر بود و عملم کردن، خب باید از این عادت دست برداریم. پس منوش مناقشه با خویی کجاست؟ یک، اینکه ایشان از روایات استظهار تعدب میکنن، عرض کنم صریح نیست، لکن ما هم میفهمیم کلام الله انه مثلا کتاب الله، انصافا استظهار تعدب میشه. دو، استظهار تعدب مناسب است با کراهت. این مطلب هم درسته، این مطلب خودش کلیش درسته، اما در ما نحنفی علی خلاف القاعده شده. با اینکه یک مطلب تعدبی است و استحسانی است و یک مطلب حسنی است از باب تعدب با کلام الله، در روایت تصریح به حرمت شده، فتوا هم بر همینه. پس اینجاش قبول نمیکنه. اگر جایی تعدب بود لازمش این است که کراهت باشه، قبول، اجماع. وقتی روایت آمد تسلیم روایت این دیگه، اون مقتضای قاعده است. مقتضای قاعده این است که حکمی که بار میشه بر جهات اخلاقی حکم است، کراهتی است، حکم استحبابی است. این قاعده هم درسته، مطلب ایشون هم درسته، اما وقتی روایت داریم چیکار بکنیم؟ روایت دیگه انما اشتری من تصریح میکنه، من فقط ورق رو میخرم، کاغذ میخرم، آهنش میخرم، با تصریحش نمیشه کاری کرد.
با توجه به روایت مجوزه،
روایت مجوزه از جهت حکایت فعل مسلمینه، خب راست میبرم شه ثم انهم اشتروا بعد ازاله، این حکایت فعل مسلمینه. امام صادق میفهمه این فعل مسلمین درست، اما این فعل باید اینجوری باشه، بگه ورقه بخر، کتاب نگو، خط نگو، چه مشکل داره؟
روایت مجوزه میگه حمله بر کراهت،
میگم روایت مجوزش اینه دیگه. بعد آخرش داره که اشتری احب و علی من ان ابیه، بعد میگه ثم انهم اشتروا بعد ذلك. این اشتری احب و علی هم، چون میگم این روشن نیست نکته فنیش چیه. و تحقیقا تهمت طائفه المانع من الروایات، بله، من جهت تعدب و احترام لکلام الله، فانه اجل من ان یجعل مردا للبی کسائر الکتب الامتعه و عرف من ان یقابل بثمن بخس دراهم معدوده از دنیا و مفیاد. خب و من هنا تعارف من قدیم الایام، ایشون تعبیر به قدیم الایام، من الان زمانش نمیدونم از که رسم شده، این هست ما الان داریم، مگر به استصحاب قهقرایی بگیم مثلا 1000 سال قبل بود، الان رسم بازار که میرن میگن هدیه این قرآن چند راسته، این درسته، شیخ انصاری هم نوشته، اما قدیم الایام توی بازار شیخ انصاری نیست. خب نه دیگه، هدیه است دیگه، هدیه این کلام الله. یا عاملون علی المصاحف معاملت الهدایا و یسمون ثمن القرآن بالهدیه، خب باید یه آثار هدیه هم وارد بشه. و یدل علی الذائق فی روات اشتری احب علی و قد ذکرن و قد فان کون الشراء احب عند الامام البته عرض کردم ایشون احبه رو به معنای تعدب و اخلاقی گرفتن و استحباب. من البی یدل علی کراهیت البی و کونه منافیا لعظمت القرآن ولو کان النهی تکلیفیا لم یفرق فیه بین البیع و شراء. این مطلب ایشون هم درسته، این همون مطلبی است که ما از روز اول گفتیم. هنوزم نمی‌فهمم چرا عده‌ای از صحابه و عده‌ای از تابعین فرق بین بیع و شراء گذاشتن، مگر بیه واقعه خارجی برگرده بعض راست اشکال ایشان. و این اشتریه احب و الی ممکنه به خاطر این احب یعنی لازمه، نه اینکه حتما مستحب باشه. ولا سلم نادلات روایت المانع الحرمه ولکن نها ظاهرتون فی الحرمت تکلیفیه فلا دلالت فی علی الحرمت الوضعیه. قبول کردیم مفروغ عن، امام صادق میگه اینجوری معامله بکنیم، این مفروغ عنش اینه با احترام قربان.
نه مفروغ عن بس اصل معاملش مشکلی نداره،
مشکل نداره، اما به این ترتیب عنی فساد البی و عدم نفوذی لعدم الملازمت بینهما. بله، بعد ایشون میفرماید که یضاف الی جمیع ما ذکرنا ان طائفه المانعه کلا ضعیفه السند و غیر منجبرتن بشه. ضعیف السند روی مبانی ایشون از کم بعضیش نه، و اما اون عثمان ابن عیسی ایشون فهمیدن نه، خودشون بعدها برگشت و غیر منجبرتن بشه دیگه. اصلا یه شوخی فرمودن، چون شیخ انصاری از زمان شیخ صاحب نهایی شیخ طوسی داد تا جامع المقاصد، خب این برای انجبار که خوبه، مشکل نداره. لا یقال انما دل علی جواز بیع الورق ایضا معارضون به ما دل علی عدم جواز بیع. بله، این که در ورق کروات سماع المتقدم فی الحاشیه المصرح به حرمت بیع الورق الذی فی قرآن فانه یرد علیه مضافا الی ضعف السند. عرض کردم من این مقدار میخونم برای آشنا بشین با کار خود آقای خویی. ایشون ضعف سند رو قبول نفرمودن. انها صریحتون فی المنع عن بیع الورق الذی فی القرآن. این جواب ایشون درسته. ثم اذا قلنا به حرمت بیع المصحف، از مباحثی که ایشون آوردن اگه ما حرمت رو هم قائل بشدیم، معناش نیست لا اشعار فیا به ان القرآن لا یملک و انه لا یقبل نقل اول انتقال مطلقا و علیه فمقتضی القاعده انه کسائر الاموال یجری علیه حکم من انها النقل و الانتقال حتی الهبه المعوضه. البته شاید از بعضیاش در میومد که بیع نیست، ملک نیست، لوقوع العوض فی مقابل هبه بدون المصحف الا البیع فقط. و یدل علی ما ذکرنا جدران سیره القطعی علی معاملات المصاحب معاملات بقیه الاموال و تدل علی ذلک اذن الروایات الداله علی ان المصحف من الحبه ینتقل للبلد الاکبر. عرض کردم این بحث رو خوندیم، روایتش اشاره کردیم، بعضی از روایاتش پهلو هم میذاریم، در میاد که مصحف ملک نیست، بعضیاش جزء متاع البیت نیست. تقدم کلام. بله، بعد مرحوم آقای ایروانی فرموده مورد الاخبار المانع هو البیع و یمکن جعل این بیع رو کنایت عن مطلق نواقل الاختیاریه، اختصاص به بیع نداره، هبه و اینا هم همینطوره. بل اشارتون الی عدم قبوله لنقل ولو بالاسباب الغیر الاختیاریه کالارث. عرض کردم ارث رو بعضی از اهل سنت گفتن، تو روایات من پیدا نکردم، من پیدا نکردم اشعار و مایی از مجموعه بعض روایت در میاد، و الا در خصوص ارث روایتی باشه که مصحف موروث نیست نیست. بعد علی القول به حرمت بیع المصحف او به کراهتی فلا یجی، چون این بحث بعدیشه میذارم برای بعد. عرض کنم خدمتون که اون چه که مرحوم استاد در اینجا سعی کردن ابتداءن با حسب قواعد به اصطلاح خودشون جور بکنن، این بحثی بوده که آیا خود خط جزء چه قسمت از مصحفه. من عرض کردم سابقا دیگه تکرار نمی کنیم، این بحث انشاءالله تو بحث بی خواهد آمد، اونجا تفصیلش خواهد آمد. ما در باب مبیع سه چیز داریم، یکی اجزاء مبیعه، یکی اوصافشه، یکی شروطشه. این بحث‌های قاعده است، یعنی این بحث‌های قاعده رو شما الان تو اروپا هم بری انجام میدین، تو آمریکا هم بری، هر جا برین دنیا این بحث مطرحه تو بحث به اقسام معاملات، این بحث مطرحه. مثلا شما یه خانه فروختین که 10 تا اتاق داره، 2 تا حال داره، بعد که نگاه کنید 8 تا اتاق داره، یعنی اون اجزاء مبی کمتر شد. این بهش میگن اجزاء، مثل اتاق اینا. یکی هم اوصافه، مثلا خانه رو فروختین بگن که رنگ زده است، نگاه کنید رنگ زده نیست. این بحث اوصافه. یه بحث دیگه هم بحث شروطه، یه خانه رو فروختین به 1,000,000 تومان به شرطی که ایشون برای شما یک کتاب بنویسه. حالا کتاب ننوشت، تخلف شرط شد. نوشتن اون کتاب در نظر او 200,000 تومان قیمتشه. آیا شما 200,000 تومان از اون 1,000,000 کم میکنید؟ این بحث بسیار لطیفی است. و آیا ثمنی که شما قرار میدین یتوعز به نسبه به اجزا و اوصاف و شروط؟ این بحث کبروی. آیا خود اینجا رفتن رو خط؟ ایشون اولا بحث کردن که خط جزء اجزاءه یا جزء اوصافه. این بحث ایشون خب منقح نفرمودن، روشن شدید علمی شد انشالله براتون دیگه. گفتم بعد از خارج توضیح میدم که پس بحث اول این است که آیا تبعض ثمن به لحاظ این سه قسمت، یکی اجزاء، یکی اوصاف، یکی شروط، که اگر تخلفی شد، مثل همین مثال خونه رو فروختیم به 100,000,000 با 10 تا اتاق، بناش 10 تا اتاق، بعد منو شاید 8 تا اتاق داره، 2 تا اتاقش نیست، دقت کردین؟ آیا این بیع درسته و لازمه؟ نهایت اینه که شما پول 2 تا اتاق برمیگردونید. این بهش میگن تبعض ثمن به حسب اجزا. دو، تبعض ثمن به حسب اوصاف. خونه رو فروختیم که اتاقاش رنگ زده است، حالا که ناکن رنگ زده نیست، در نظر مثلا این خونه خیلی 10,000,000، در نظر اور فرق رنگ و بی رنگ مثلا 1,000,000ه. سوال خوب دقت کنین، سوال این است بگیم این عقد لازمه، این عقد لازمه؟ نهایت یک وصفی مفقود شده، به ازای اون وصف 1,000,000 تومان از اون 10,000,000 1,000,000 کم میشه، حق نداره معامله رو به هم بزنه. سوال اینه، طرف حق داره معامله؟ ما نمیخوام اصلا، من از این گفتم خانه رنگ زده این رنگ نداره. میگه خیلی خوب رنگ نداره، پول رنگ 1,000,000ه، این 1,000,000 رو از 10,000,000 کم میکنیم، معامله لازم باشه. سوال اینه آیا معامله لازمه یا نه؟ نه معیوب نیست، وصفی مفقوده.
ماشین رو خریدیم به شرطی که پیتوت رنگ باشه، وصفش دیگه
اون عیبه در اتاق. نه بدون رنگ و با رنگ، مثل این که مثلا سفید باشه سیاه در بیاد یا آجری در بیاد قرمز، اون بحث دیگری است. ببینید شما معیوب، اصطلاحا معیوب رو میگن وصف صحت، یعنی اوصاف رو در یک طرف میگذارن، وصف صحت رو خارج میکنن. وصف صحت یعنی معیوب، اصطلاح علمیش. یه دفعه خانه معیوب در میاد یه بحثه، یه دفعه نه خانه معیوب نیست، گفته خونه رنگ داره رنگ نداره، رنگ نداره که معیوب نیست که، تخلف وصف. خوب دقت کنید نکته فنی کجاست. نکته فنی اینه که بگیم بیع لازمه و این ثمن تقسیم میشه رو وصف. خوب دقت کردید، یک وصف نبود به ازای اون از پول کم میشه. پس بنابراین ایشان میاد اون خونه رو نگه میتونه، حق نداره برگردونه، حق فسخ نداره، میتونه خونه رو نگه بده، باید خونه رو نگه بداره، نهایت ما به تفاوت که 1,000,000 بگیره پول رنگ زدن. سومی وصف شروطه، تخلف شروطه. اینطور که عرض کردیم یه خانه رو که قیمتش 10,000,000 تومنه به این شخص فروخت به 9,000,000، گفت مثلا یک کتابی هست خطی، تو برای من استنساخش بکن. گفت خیلی خوب، استنساخ اون کتاب در نظر عرف 1,000,000 فرضیم. گفت این خانه 10,000,000 به شما میشه 9,000,000 که برای من یک جلد کتاب استنساخ بکنی. پول نگفت، یه جلد کتاب استنساخ بکنی. اونم استنساخ نکرد. سوال، آیا این معامله درسته؟ نهایت باید اون 1,000,000 بهش بده وقتی استنساخ نکرد، اون 1,000,000 پرداخت بکنه. این طرح مسئله، این کبرای مسئله، چون وقت هم داره تمام شد کبراش بگیم صغراش بردا. بحث دوم صغراست، خط توی کتاب از کدوم یکیه؟ یعنی شما وقتی مصحف رو می نویسین، خود ورق هست، خود غلاف هست، جلد هست، اگر توش آهن بوده هست، تلاکاری هست. بحث سر اینه که این تلاکاری، این خطی که نوشته شده، این جزو اجزائه یا جزو اوصافه یا جزو شروطه یا هیچ کدوم نیست؟ ایشون جز گرفتن اول. این جزء خوب روشن شد. پس یک بحث کبروی داریم، یک بحث صغروی. اما بحث کبروی عرض کردیم مشهور و معروف بینشون نسبت به اجزا تبعض قبول کردن، نسبت به اجزا ها، و لذا هم قائل شدن که اگر به اصطلاح گفت دو تا گوسفند بهش فروخی کیش درآمد، مثلا خوک درآمد، گوسفند نبود، میگن نسبت به گوسفند که بوده درسته، نسبت به خوک باطله، پول گوسفند باید بهش بده. یا ما یملک و مالا یملک، این ما یملک و مالا یملک، یا ما یملک و مالا یملک، معروف بینشون اینه. و اما در اوصاف معروف و مشهور این است که بر اوصاف تقسیط نمیشه الا وصف صحه. یعنی اگر خانه ای رو خرید با عنوان این که رنگ زده است و رنگم 1,000,000، بعد معلوم شد رنگ زده نیست، خوب دقت بفرمایید، آیا این بیع لازمه؟ 1,000,000 بهش بده؟ جواب خیر، این بیع متزلزل خیاریه، میتونه معامله رو فسخ کنه. حالا طرف بگه آه نه ما فروختیم، گفتیم رنگ، رنگم 1,000,000، حالا خونه رو به هم نزنیم، 1,000,000 بهت میدم، ما به تفاوت بهت میدم، نمیشه. در اینجا بناشون به اینه که اوصاف لا یتقسط و سمن و علیها، خوب دقت بکنید، اوصاف مما تزید و فسمن اما لا یتقسط و سمن. یعنی به عبارت اخرى وصف چون جدا حساب نمیشه، اثرگذار در سمن هست. مثلا اگه بیرنگ باشه 9,000,000، با رنگ باشه 10، اثرگذاره در سمن. اما وقتی شما به 10,000,000 معامله کردین و این وصف پیدا نشد، این منشأ نمیشه که اون سمن متقسط بشه، تأثیر داره اما تقسیط نداره. اوصاف تأثیر در سمن داره؟ این بحث قانونی است و در فهم دنیا جاری میشه، بحثای لطیفی است که ما میتونیم در دنیای غرب مطرح هم شده، تو دنیای غرب مطرح بخش است الا وصف صحه. خوب دقت کن، این وصف و صحه هم که خارج شده، خوب دقت، ادهی سعی کردن بگن اغلایی است، لیکن صحیحش که انشاءالله در بحث خیارات خواهان تعبدی است الا وصف و صحه. یعنی چه وصف و صحه؟ اگر خانه خرید معیوب بود، تفاوت عیب رو داد، بی لازمه، میتونه تفاوت عیب بگیره و بی رو فسخ نکنه، این امکان داره. بله، البته میتونه فسخ هم بکنه، میتونه تفاوت بگیره، طرف میگه من تفاوت میدم بین صحیح و معیب، کتابی خرید معیب بود تفاوتش میده و بیع رو لازم بکنه. خصوص وصف و صحه رو علا کلام این که اینو عقلایی است، یک شرط ضمن عقد، یک شرط عقلایی است، ارتکازی است، یا این تعبد روایاته که انشاء تو بحث خیارات جز کن. و اما شروط بالاتفاق، شروط لا قصت و سمن علیها، چون شروط از حقیقت معامله خارجن، چیزی به ازای اونها قرار داده نمیشه، التزامون فی التزام، در خود اصل التزام نیست، ولذا اگر شرط کرده بود که بنویسه و ننوشت، نمیگه این معامله لازم، من 1,000,000 تومان ما به تفاوت میدم، بلکه اگر تخلف شرط شد، خیار تخلف شرط داره. خوب دقت بکنید، یا اون عقد نگه بداره یا باطل بکنه، حق نداره بگه من نگه میدارم تو 1,000,000 بده، این فقط تو خیار عیبه. اینا روشن شد مطلب من؟ بهش میگن، عرض کردیم در باب خیار ما فقط در خیار عیب داریم که قابل جبرانه، هیچ خیار دیگری قابل جبران نیست. این یک تعبیر، یه تعبیرم که کرارم بنده عرض کردم، خیارات تماما ثنائی هم، یا فسخ یا امضا، تمام خیارات ثنائی هم، الا خیار العیب، یا فسخ یا امضا یا عرش، فقط خیار عشق ثلاثیه. اشکاله طبعا صفقه هم تو قبول نکن، روشن شد؟ پس بنابراین اون بیع ما یملک و مال یملک، یا اجماع باشه یا روایتی باشه، به الله اونم قبول نمیشه. و به نظر ما صحیحش اینه که برای اجزا هم تقسیط نمیشه، پس صحیح در مقام این است که سمن نه بر اجزا تقسیط میشه، نه بر شروع تقسیط میشه، نه بر اوصاف تقسیط میشه الا وسوسه. فردا تکمیل کلام و صلی الله علی محمد.